22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من جماعت دعوت میکنم با این بخش از خبرها همراه باشید. رهبر انقلاب اسلامی در هفته منابع طبیعی و همزمان با روز درختکاری صبح امروز 3 اصل نهال کاشتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در سخنانی با اشاره به روز درختکاری، کاشت درخت را یک سرمایه گذاری با صرفه و پرسود خواندند و افزودند درخت دارای ثمرات زیادی همچون افزایش اکسیژن هوا و مقابله با آلاینده هاست. بنابراین یک سرمایه گذاری پرسود است، به خصوص در شرایط زندگی ماشینی امروز که متاسفانه آلاینده ها افزایش پیدا کردند. همزمان با روز درختکاری، رئیس جمهور هم با قرص یک نهال در طرح کاشت 1 میلیارد درخت شرکت کرد. بیش از 237 میلیون اصل نهال در یک سال گذشته در نهالستان‌های بخش خصوصی و دولتی تولید شده است. رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت 62 میلیون نهال مثمر هم در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی تولید شده است و طی امسال حدود 160 میلیون اصل نهال کاشته می شود. اولین همایش بین المللی پوشش ملی سلامت با محوریت نظام ارجاع و سلامت خانواده در محل سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد. وزیر بهداشت در این همایش اعلام کرد بیش از 2700 خانه بهداشت جدید در دولت 13 ایجاد شده که تا آخر دولت به بیش از 4000 خانه بهداشت خواهد رسید.
مهمترین محور همایش بین‌المللی پوشش همگانی سلامت بحث موفقیت‌های پزشکی ایران بود. حال بشنوید صحبت‌های آقای عین‌اللهی وزیر بهداشت رو.
نسخه الکترونیک در شروع کار دولت 10% بود. امروز ما به بالای 90% رسیده و تقریبا دفترچه‌ها دیگه داره از بین میره. پرونده الکترونیک مهمترین بخش هستش که وزارت بهداشت در رابطه کار میکنه و شروعش از خانواده ها خواهد بود.
البته یکی دیگر از این برنامه ها که در این همایش مطرح شد ارتقای شاخص بهداشتی در ایران بود. صحبت های آقای فرشیدی معاون بهداشت وزیر بهداشت رو بشنوید.
پوشش همگانی سلامت توی منطقه جزء 3 کشور اولی، ولی این قانع کننده بر ما نیست. ما دنبال اینیم که بتونیم همه جمعیت، یعنی جمعیت 55 میلیونی شهری ما که بالای 20 هزار نفر هستن، همشو با تحت پوشش بریم.
موفقیت هایی که نماینده بهداشت جهانی در ایران و وزرا و برخی از مسئولان بهداشتی کشورهای حاضر در این همایش بر آن اذعان داشتند. آقای جعفر حسین نماینده بهداشت جهانی در ایران توضیحاتی دارد.
جمهوری اسلامی ایران از چند سال قبل طرح بهداشت خانواده را شروع کرده و توانسته مرگ و میرهای کودکان بر اثر بیماری ها را کاهش دهد که این نشان از موفقیت این کشور در این زمینه است.
صحبت وزیر بهداشت تونس را بشنوید.
خوشحال هستم که در تهران هستم. بین نظام سلامت ایران و کشور تونس مشابهت‌هایی وجود دارد که این زمینه ساز گسترش روابط و استفاده از پیشرفت‌ها و تجربیات ایران در زمینه پزشکی است.
وزیر بهداشت تاجیکستان توضیح می‌دهد.
شما الان بیماری داری که تاجیکستان بیان ایران برای مداوا؟
البته بیماری ها از تمام دولت ها با جمهوری اسلامی ایران، چون که به همگان معلوم است که امروز طب جمهوری اسلامی ایران در جهان یکی از تیپ های پیشرفته به حساب می رود.
اما در حاشیه همایش از وزیر بهداشت سوال کردیم نظام ارجاع در کشور چقدر توانسته در زمینه صرفه جویی اقتصادی و نیز پیشگیری از ابتلا به بیماری ها مؤثر باشه.
ما فکر کنیم حداقل تا 50% صرفه جویی جام.
صرفه جویی اقتصادی.
بله سر.
به لحاظ پیشگیری چقدر؟
در پیشگیری قطعاً این میتونه که مؤثر باشه.
وزرا و نمایندگان بهداشتی 14 کشور خارجی در همایش پوشش همگانی سلامت حضور دارند.
این همایش بین‌المللی 2 روزه است و فردا چهارشنبه به کار خودش پایان خواهد داد. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
با تداوم برودت هوا و شیوع بیماری‌های فصلی، مراجعه به مراکز اهدای خون کم شده و ذخایر خونی کشور به شدت کاهش یافته است. سازمان انتقال خون کشور از مردم خواسته است که به یاری بیماران نیازمند به خون و فراورده های خونی بیایند.
سرمای هوا، بارش برف و باران و شیوع بیماری‌های فصلی در طول دو هفته اخیر تردد‌های غیر ضرور و حتی ضروری مردم رو به حداقل رسونده.
سالن اهدا کنندگان پایگاه انتقال خون وصال شیرازی تقریبا خالی از اهدا کننده خون.
به خاطر سردی هواست. این چند روزی که هوا سرد شده و بارندگی که داشتیم مراجعه کنندمون کم شد.
مسئولان سازمان انتقال خون میگویند کاهش شدید اهدای خون در این روزهای سرد سال تهدیدی برای ذخایر خونی کشور در روزهای آینده است. دکتر سید منتظر شبر، مدیر کل انتقال خون استان تهران:
ما به خاطر اینکه از قبل اهدای خوبی داشتیم از مردم عزیزمون، همچنان پاسخگوی مراکز درمانی هستیم، اما اگر این رویه تداوم داشته باشه خب قطعا ذخایرمون هم به خطر خواهد افتاد و این نگران کننده است. درخواستی که از مردم عزیزمون داریم این هست که بیماران رو که نیاز مبرم به خون اونها دارن تنها نگذارن.
ارتشیان نخستین کسانی بودند که درخواست سازمان انتقال خون رو اجابت کردند.
صف همدلی و کساییه که نیاز به قطره قطره خون ما دارن.
امیر سرتیب دوم، ارجمندی، معاون مهندسی نیروی زمینی ارتش:
ما یه شعار دادیم، ارتش فدای ملت. با توجه به اطلاع رسانی هایی که شده بود و احساس کردیم که در این بره ما باید وارد بشیم، دعوت کردیم از عزیزانم از انتقال خون و لطف کردن و این امروز در خدمت شما هستیم که انشالله ما هم در این کار خیر انشالله سعی باشیم.
اولین اهدای خون دست جمعی ارتشیان نیست. سرگرد کوشکی، پزشک معاونت مهندسی نیروی زمینی ارتش:
ما سالیانه این درخواست از سازمان انتقال خون ایران انجام میدیم به خاطر اینکه کمبود خونی که در کشور وجود داره برطرف بشه.
من سالی دوباره میام.
کاهش چشمگیر به قول اهدای خون مصوره. اینکه گفتیم ما این تو این پایه شرکت بکنیم، حداقل یه قطره توی دریا باشه.
مردان سالی 4 مرتبه و زنان سالی 3 مرتبه می توانند خون اهدا کنند. آقای مجتبی رحمانی، کارشناس مسئول انتقال خون استان تهران:
اهدای این خون باید همیشگی باشه، چون واقعا بیماران تو بیمارستان چشم انتظار تک تک این اهدای خون ها هستند.
دکتر امیر مسعود ناظمی، معاون فنی و فناوری های نوین انتقال خون استان تهران:
هر واحد خون تبدیل به 3 تا فراورده مجزا میشه که این فراورده ها شامل گلبول های قرمز، پلاسما و پلاکت هستش و به نوعی با یک بار اهدای خون جان 3 نفر رو نجات میده.
با توجه به سرمای هوا و خلوتی مراکز انتقال خون در اقصی نقاط کشور به ویژه تهران که بیشترین مراکز درمانی و نیاز به خون و فرآورده‌های خونی داره، ما هم برای نجات جان بیماران آستین بالا زدیم. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
آلودگی هوا میتواند موجب ابتلا به آلزایمر شود. گروهی از محققان دانشگاه‌های سیدنی و سنگاپور دریافتند ذرات آلاینده با از بین بردن سلول‌های ضروری مغز به زوال عقل کمک می‌کند. این آلاینده‌های فراگیر در اگزوز وسایل نقلیه، فعالیت نیروگاه‌ها و حتی از طریق سایدگی لنت ترمز ایجاد می‌شود. دانشمندان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را برای محافظت در برابر خطر بیماری‌های عصبی توصیه می‌کنند. و تجمع جرم و رسوبات روی دندان‌ها می‌تواند روی بدن هم تأثیر بگذارد. تحقیقات در دانشگاه بریستول انگلیس نشان داده بهداشت ضعیف دهان و دندان با بروز بسیاری از بیماری‌های عصبی، قلب و عروق، دیابت و حتی آلزایمر یا زوال عقل ارتباط دارد. محققان علت این مسئله را ناشی از سیستم ایمنی بدن می دانند که به آسیب‌های التهابات پاسخ می دهد. تجمع باکتری در لثه‌های عفونی شده از طریق گردش خون به سایر بافت‌های بدن منتقل و باعث بیماری می شود. در پایان به آگاهی می رسانم هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:04 است. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می کنم. خدا نگهدار.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم برتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام آفندگار یکتا، شب شما بخیر باشه. سپهر دانش رو آغاز میکنیم با محوریت موضوعات تخصصی پزشکی، پیراپزشکی و تحولات اخیر حوزه درمان. ۱۲۰۲ سامانه پیامکی. یک گفتگو داریم در حوزه زنان و یک سوال هم خواهیم داشت. خب در این برنامه سپهر دانش منتظر هستیم که شما نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه پیامک 3102 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. در سپهر دانش امشب گفتگویی خواهیم داشت در مورد بارداری های پرخطر، همچنین در رابطه با اعلام هشدار سازمان بهداشت جهانی در مورد دیده شدن وبا در 9 کشور منطقه شامل افغانستان، ایران، عراق، لبنان، پاکستان، سومالی، سودان، سوریه و یمن. درگیری و جنگ‌های منطقه‌ای، تغییرات آب و هوایی و بحران‌های ناشی از اون، زیرساخت‌های نامناسب تامین آب بهداشتی و سامانه شکننده مراقبت، جستجو و گزارش بیماری ها از علل بروز این بیماری در این کشورهای بیش از 50% از موارد در 3 کشور سوریه، افغانستان و سومالی و در کودکان زیر 5 سال دیده شده. اما در مورد شایع‌ترین ویروس‌های در گردش کشور، نتایج بررسی وزارت بهداشت از ویروس‌های در گردش نشان دهنده این است که ویروس‌های آنفولانزا و رینو ویروس در رأس ویروس‌های در گردش در کشور قرار دارد و پس از آن ویروس RSV با 18.9% و سپس کرونا با 10.8% در رتبه سوم قرار دارند. رینو ویروس ها همان ویروس های سرماخوردگی هستند که علائم متداول اونها شامل سرفه، عطسه، آبریزش بینی، گرفتگی بینی، گلو درد، بدن درد و احساس خستگیه. راجب آمار وزارت بهداشت در مورد ویروس‌های در گردش صحبت کردیم و اکنون ارتباط تلفنی و سوال برنامه دکتر احمد پیروزمند که آقای دکتر دکترای تخصصی ویروس شناسی بالینی دارند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان. آقای دکتر عرض ادب و احترام، شب بخیر، خوش آمدید.
خانم دکتر فرعی عزیز گرامی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی شرمندگان عزیز و بهتر از جانم. ما در خدمتتون هستیم.
متشکرم، ممنونم دکتر پیروزمند بزرگوار. آقای دکتر، درس ویروس شناسی چیزی که من یادمه بسیار درس سختی بود در علوم پایه و درست عرض میکنم؟
بله بله، میتونی از همم سوال بکنی. هستش واقعا درس سخت،
واقعا یعنی جز درس های خیلی سخت بود، هم بیوشیمی هم ویروس شناسی و بعد حالا ایمونولوژی و کرم و قارچ و سایر درس ها. ولی من خاطره که از ویروس شناسی دارم اینه که واقعا یکی از درس های فوق العاده مشکل بود. من خودم فکر کنم یکی از کمترین نمره علوم پایه مال همین ویروس شناسی بود.
پس لازم شد دوباره با من بگیرید.
بعد دوباره بگذرنم. ولی دکتر پیروزمند، بدن که آدم فاصله میگیره میبینه واقعا چقدر علوم پایه مؤثره و سواد پزشکی از همین علوم پایه میاد و ای کاش که من در مورد خودم عرض میکنم، من قدری بهتر درس میخونم و واقعا خیلی از اوقات ما برمیگردیم کتابه علوم پایه رو نگاه میکنیم، از جمله درس ویروس شناسی که خب فکر میکنم در دوران کرونا بسیار بسیار علوم پایه اهمیت خودش رو نشون داد.
بله، خوشبختانه اگرچه بیماری کرونا آسیب های جدی رو تحمیل کرد به جامعه، اما حداقلش این بود که همه حضرات به این امر واقف شدن که علوم پایه به خصوص رشته های از این دست چقدر محجور باقی موندن و بیشتر باید بهشون اهمیت داده بشه. الان توی دنیا دیگه پزشکی از پزشکی آناتومیک رفته به سمت پزشکی مولکولار، به خصوص توی جنبه های مولکولی عفونت های ویروسی و غیره که کارکرد زیادی الان داره. ما روز به روز شاهد این هستیم که ویروس های جدید با شکل و شمایل متفاوت بروز پیدا میکنن و ما رو درگیر خودشون میکنن. از شناخت صحیح از این دست از عفونت ها فکر میکنم کار بسیار ضروری هستش که متولیان امر رو هم مجاب میکنه که به این سمت و سو برن که توجه بیشتری داشته باشن انشاءالله.
بله دقیقا همینطوره دکتر. واقعا الان بحث های درون سلولی ژنتیک که باز اونم یه بحث درون سلولیه بسیار بسیار اهمیت پیدا کنه و این پزشکی که ما به صورت متداول الان داریم در واقع پزشکی سبک قدیمی دیگه به حساب میاد و من خودم نگاه میکنم آقای دکتر تازه های پزشکی رو اصلا دیگه درمان محوری و بیماری محوری کم کم داره کنار میره و فوق العاده شگفت انگیزه که چقدر اهمیت اینتراسلولار یا درون مولکولی درون سلولی داره خودشو نشون میده. واقعا از رشایه که فکر کنم هر چقدر میگذره بیشتر اهمیت خودش رو نشون میده.
من جالبه یک نکته رو خدمتتون بگم. من با تجربه این که تحصیلاتم رو در ژاپن تکمیل کردم، بله، من تو دپارتمان ویروس شناسی که بودیم چند تا از این دانشجوهای ما متخصصین رزیدنت های چشم پزشکی بودن، ولی برای اینکه اهمیت براشون داشت آشنایی با علوم پایه و به خصوص ویروس شناسی توی این حوزه، اومده بودن دو سال رو اونجا ادامه تحصیل میدادن. اینقدر به این امر واقف بودن.
درسته، کاملا
جامعهشون داره به این سمت بره که ما هم یواشواش باید به این سمت حرکت بکنیم و اونم پایه بهشون توجه بیشتری داشته باشیم انشاءالله.
بله دقیقا همینطوره، واقعا همینطوره و امیدوارم که علوم پایه اهمیت بیشتری پیدا کنه، مثل بسیار از کشورهایی که پیشگامن در زمینه علوم پزشکی و میدونیم که چقدر به علوم پایه اهمیت دادن و اتفاقا بیشترین سهمی که برای درس خوندن هست، بیشترین آزمایشگاه و تمام موارد مربوط به علوم پایه است که خب ستون فقرات رشته پزشکی هستن واقعا.
بله.
خب دکتر پوریسمند بزرگوار، دکتر ما منتظر هستیم که شما سوال رو بفرمایید و ما در خدمت شما
هستم. با توجه به این که این روزها خیلی از خانم ها و دختر خانم ها سوال میکنن که مثلا ما نیاز به واکسیناسیون پاپیلوم ویروس،
بله،
داریم،
بله،
یا نه، من یه نکته رو در قالب یک سوال میخوام مطرح بکنم. اول بگم که یک خانمی 30 ساله حدوداً و متأهل با این شکل و شمایلی که مطرح کردم از دوستان متوجه شده، از رسانه ها و ارباب جراید متوجه شده که ویروس های پاپیلوما چگونه میتونن تو سرطان سرویکس یا سرطان دهانه رحم نقش داشته باشن، و البته ایشون علائمی رو هم از زگیل های توی همسرشون مشاهده کردن در نواحی تناسلی، ایشون به پزشک مراجعه میکنه.
بله.
البته پزشک بعد از یک معاینه سطحی و مقدماتی علائم خاصی توی خانم مشاهده نمیکنه که ایشون ظاهرا درگیر شده باشند و اینها، اما پزشک به ایشون یه توصیه هایی میکنه برای انجام یه سری کارها. حالا من میخوام این رو در قالب 4 تا گزینه مطرح بکنم.
بله.
یک سوال 4 گزینه‌ای که پزشکشون کدوم یکی از این موارد رو توصیه میکنه به انجامش.
درست.
یکی از این موارد غربالگری HPV یا بررسی پاپیلوما ویروس هست.
بله.
گزینه دوم انجام تست پاپسمیر هست. با توجه به این دقت هم داشته باشیم که خانم این 30 ساله است.
درست. درست.
و سوم انجام واکسیناسیون هست.
بله.
و گزینه چهارم هم میشه همه موارد. حالا دوستان هر جوری که آشنا شدن با این مقوله بیماری سرطان سرویکس و امثال هم لطفا جواب بدن که کدوم یک از این موارد میتونه توصیه پزشک به این بیمار باشه یا به این مراجعه کننده باشه. این خانم 30 ساله متأهل باشه.
بسیار عالی دکتر پیروزمند. واقعا HPV جزو مواردی که خیلی خیلی سوال و باور پیرامونش هست. خیلی ممنونم بابت هر سوال. حتما مفصل در انتهای برنامه راجع به این سوال و ویروس HPV با شما صحبت میکنم. ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم، متشکرم، سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدا
سوال به طور خلاصه این هست که خانم متعهد 30 ساله در مورد ویروس پاپیلومای انسانی و ارتباطون با سرطان سرویکس نگران شده و علائم مختلفی رو در زگیل همسرش در نواحی تناسلی میبینه و مراجعه میکنه در مورد سطحی نکته خاصی نداره و علامتی نداره، اما پزشک توصیه‌ای به اون به این فرد میکنه که بگین کدوم یکی از این گزیناست: الف غربالگری HPV، به انجام پاپ اسمیر، جیم انجام واکسیناسیون و دال همه موارد. 3102 منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم. اکنون به اتفاق کنکاش رو میشویم و بعد هم ادامه برنامه.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
من دکتر سید محمد جواد مرتضوی هستم، جراح ارتوپد، فوق تخصص جراحی زانو و لگن، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس بخش ارتوپدی بیمارستان امام تهران و همچنین عضو هیئت مدیره انجمن ارتوپدی و همچنین دبیر انجمن جراحان هیپ ایران. شکستگی های ناشی از استوپوروز در حقیقت شکستگی ها هستن که به دنبال پوک استخوان رخ میدن و بنابراین به طور مشخص شکستگی های هیپ، شکستگی های مچ دست و شکستگی های ستون فقرات البته در اثر ضربه های خفیف هستن. شکستگی های هیپ و شکستگی مچ دست عموماً به دنبال زمین خوردن رخ میده و شکستگی های ستون فقرات هم باز هم در اثر ضربات خیلی آهسته اتفاق میفته. این شکستگی ها خب مهمترین نکته در موردشون این هستش که باید ازشون پیشگیری بشه. پیشگیری به این معنی که بیمارانی که استوپوروز دارن اولا استوپوروزشون باید درمان بشه، قبل از اون باید برای استوپوروز اسکرین بشن بیماران و در حقیقت اونهایی که استوپوروز دارن و در معرض استوپوروز هستن بون دنسیتومتری یا بی ام دی درشون انجام بشه و بر اساس شدت استوپوروز درمان استوپوروز انجام بشه. این بخش اول درمان هستش. بخش دوم درمان این هست که این افراد باید پیشگیری بشه از زمین خوردنشون، برای اینکه همون جور که گفتم شایع‌ترین علت شکستگی ها زمین خوردنه. برای جلوگیری از زمین خوردن نکات متعددی هستش. یکی از اونها این هستش که محیط خونه و جایی که اینها زندگی میکنن باید امن بشه، سیف بشه. هر گونه فرشی که رو زمین وجود داره ممکنه پاشو موقع راه رفتن بهش گیر کنه و زمین بخورن. اگر پله‌ای وجود داره اون پله باید حتما کنارش نرده‌ای وجود داشته باشه که انگار پایین و بالا رفتن از اون پله اون نرده رو بگیرن. در حمام، در دستشویی جایی هستش که این احتمال زمین خوردن خیلی بیشتر هست و از اونجاها باید حتما از نرده‌های کمکی استفاده کنند. امروزه حتی واسه این افراد در حقیقت وسایل کمکی ایجاد شده که این افراد میپوشن و هنگامی که فالینگ دارن مانند کیسه هوا باز میشه و از وارد شدن ضربه به ناحیه هیپ جلوگیری میکنه. بنابراین این وسایل هم اگر در دسترس باشه خوب کمک کننده است. اما یکی از مهمترین نکات، یکی از مهمترین زمانهایی که این افراد زمین میخورن هنگام شب هست. وقتی که نور کم میشه در حقیقت احتمال افتادن زمین و زمین خوردن خیلی بیشتر میشه. بنابراین توصیه میشه که حتما هنگام شب اولا که سعی کنیم اون مسیرهایی که اینها ممکنه باید استفاده کنن برای رفتن به دستشویی یا کارهای دیگه، رفتن به آشپزخونه برای اینکه ممکنه نیاز داشته باشن که رفع آتش بکنن، این مسیرها حتما روشن باشه، حتما مسیر جوری باشه که چیزی سر راه نباشه که زمین بخورن، برای اینکه به هر حال وقتی از خواب شخص پا میشه هوشیاریش و الرت بودنش کمتر هستش و احتمال سقوطش در اثر تروماهای خفیفتر بیشتر خواهد بود. اگر این افراد از وسایل کمکی برای بینایی استفاده میکنن مثل عینک، حتما توصیه بشه که شب هنگام وقتی بیدار میشن عینکشون رو بزنن و بعد حرکت کنن برای رفتن به مسیرهایی که نیاز دارن.